فرهی رو در حال گذروندن و سپری کردنش باشید و لذت ببرید از این بودن در کنار همدیگه. بهترین ها رو از صمیم دل براتون آرزو میکنم و انشالله که اتفاقات خوبی در سال جدید برای شما به وقوع بپیونده. 30,035 رو حتما میدونید سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. از این طریق میتونید با ما در تماس و تعامل باشید و اگر نظر انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید ما رو در جریان قرار بدید و مطمئن باشید که همکاران خوب ما اونها رو مورد نظر قرار خواهند داد. اما سلام بکنیم به همه شما عزیزان و سلام بکنیم به بهار با طبیعت و یار نو.
یار نو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. با ویژه برنامه یار نو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. این برنامه به گفتگو و معرفی کتاب با نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان می‌پردازه. ازتون دعوت می‌کنم همراه ما بمونید. با یکی دیگه از برنامه‌های یار نو همراه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستیم. به مدت 20 دقیقه همراه ما بمونید. قراره در این برنامه درباره کتاب ما عیوب نبودیم در حوزه روایت تجربیات صحبت کنیم. نویسنده یک کتاب ما عیوب نبودیم سرکار خانم فاطمه ستوده هستند که تا لحظاتی بعد در بخش معرفی کتاب توضیحات بیشتری رو از زبانشون میشنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خانم ستوده خدمت شما. بهار قرآن و بهار طبیعت رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه یار نو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. سال نو رو تبریک میگم خدمتتون و طاعات و عباداتتون هم قبول باشه.
سپاسگزارم. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خانم ستوده، قبل از اینکه بخوام راجع به کتاب ما عیوب نبودیم با شما صحبت بکنم، قدری راجع به این حوزه تخصصیتون صحبت بکنید، حوزه تخصصی روایت تجربیات.
بله
بفرمایید.
خواهش میکنم. من دبیر مجموعه هستم در نشر اطراف. این کتاب روایت یعنی تجربه 13 آدم مختلف در 13 حوزه متفاوتی که ناگهان افتادن به ورطه مراقبت. مراقبت از سالمند، مراقبت از بیمار، مراقبت از کودک با نیاز ویژه. و ما تصمیم گرفتیم که تجربیات این آدم ها و صدای این آدم ها رو مکتوب کنیم. خیلی وقتا صدای این آدم ها شنیده نشده. ممکنه که همیشه بریم سراغ کسی که داره ازش مراقبت میشه. بله. همیشه دوربین ها زومن رو مراقبت شونده، ولی کسی هیچ وقت صدای این طرف رو نشنیده، کسی که مراقبه. و خب ما خیلی دغدغه‌مون این بود که در این روزگار چه کسی مراقب مراقبان خواهد بود. من دبیر مجموعه هستم، رفتم سراغ آدم های مختلفی که یک تجربه بکری در یک حوزه خاص دارند. مثلا عرض کنم خدمتتون که کسی که کودک بیماری داره، کودک هیدروسفالیک داره و مثلا حدود 9 ساله که بچهش گذاشته رو تخم چشمش. بله. دیگری حدود 7 سال از خواهر بیمارش مراقبت کرد و همه آدم هایی که یک جورهای عجین شدن با موضوع مراقبت. ما صدای آدم هایی که تا حالا ناشنیده بوده سعی کردیم که مکتوب کنیم. در نشر اطراف ما یک فایلی داریم، یک مجموعه کتاب‌هایی رو در با موضوع روایت تجربه کار می‌کنیم. از این مجموعه روایت تجربه من قبلا تو همین انتشارات کتاب هفته 40 و چند رو داشتم و کتاب پروژه پدری که هر کدوم روایت‌هایی از مادران و پدران جوان بود.
بله درسته. خانم ستوده، بپردازیم به داستان کتاب ما عیوب نبودیم.
بله، این کتاب خیلی سوژه سختی داشت واقعش، چون من بالاخره با آدم های سر کار داشتم که باید حرف می زدن، باید این رازهای مگو رو می گفتن. خیلی سوژه مراقبت کلا سوژه سختیه به خاطر اینکه آدم که وقتی ناگهان درگیر مراقبت میشه، میدونید مراقبت مثل زلزله میمونه، بی خبر میاد، ناگهان میاد. و ما فکر میکنیم که من و همکارم در نشه اطراف، مراقبت با مواظبت متفاوته، با رسیدگی متفاوته. مراقبت یه جورایی مثلا حتی استیصال داره، گاهی آدم به خودش میگه وای چی کار کنم، توی بزنگه هایی میگه که دیگه آخر خطه، دیگه بریدم، ولی باز یک نگاه رو به جلوی داره، یک امیدواری داره که باعث میشه ادامه بده، نفس نفس نیفته.
بله.
در این کتاب میگم 13 آدم مختلف از کس، مثلا میگم خدمتتون، میتونم چند سوژه رو مثال بزنم؟
بله خواهش میکنم، حتما.
بله، تعدادی دانشجو پس از زلزله سرپل ذهاب برای کار پژوهشگری مثلا میرن اون منطقه و میخوان که از روان جمعی مراقبت کنن و اونجا یک چیزهای دستگیرشون میشه، چیزهای دریافت دارن که خیلی خوندنش برای مخاطب جذاب خواهد بود. یا یک پزشکی که از قضا خودش معتقده که هیچ وقت از پس هیچ مراقبتی بر نیومده، حتی نمیتونه مثلا یه غذایی که بهش میسپارن رو گاز رو جمع جور کنه، ولی اتفاقی شده پزشک اطفال و باید از کودکان مراقبت کنه. یا مثلا روایت همسر یک جانباز که با سختی های فراوان، مثلا همسرش موجی بوده و اینها، خب روزگار میزنه و خیلی سخت. یا روایت مراقبت از یک فرزند خوانده، روایت مراقبت از بلوط های زاگرس، روایت مراقبت از کودک اوتیستیک. یا مثلا یک جانبازی رو ما در این کتاب داریم که 42 سال نخوابیده، مطلقا نتونسته چشمو هم بذاره و شبها بیداره، از شبها مراقبت میکنه.
پس کاملا مستند و پژوهشی هست.
بله، کتاب کاملا روایت مستنده.
بله، و به صورت میدانی این اشخاص رو شما چطور پیدا کردید؟ چطور ارتباط برقرار کردید با این اشخاص؟
خب ما مرحله پیش تولید کتابمون در نشر اطراف خیلی طولانی و مفصله. چند ماه ما مثلا با آدم‌های مختلف خیلی طوفان فکری صحبت می‌کنیم، مثلا میگیم فلانی سوژه‌اش خیلی خاصه، فلانی آیا میتونه بنویسه. علاوه بر اینکه دنبال سوژه خاص می‌گردیم، دنبال آدم‌هایی هم هستیم که اون خودگشودگی رو داشته باشن و حاضر باشن بنویسن. ممکن انقدر سوژه سخت باشه، انقدر از لحاظ حسی نویسنده رو درگیر کرده باشه که نخواد بنویسه. کمان که بودن جزو دوستانی که ابتدای کار گفتن که باشه ما می‌نویسیم، ولی در حین کار از ما جدا شدن، گفتن خیلی سوژه سختیه، ما وقتی داریم از کسی مراقبت میکنیم انقدر این سختیه به چشم نمیاد، از دیگری مراقبت کردن انقدر سخت نیست برامون که نوشتن ازش انقدر سخته.
یعنی در واقع بیان کردنش براشون سخت بوده.
بله، بیان رنج دیگه، ولی در این حال تلخ نیست، هم تلخ هم شیرینی داره، یک جور امید به آینده داره.
بله، در واقع شما چند شخصیت در این کتاب گرده هم
آورده؟ 13 نفر، 13 نفر، 13 آدم مختلف و از نقاط مختلف ایران. یعنی اینجوری نیستش که مثلا نویسنده های این کتاب مرکز نشین باشن، نه، ما از جای دور و نزدیک ایران نویسنده داریم در این کتاب و خیلیشون حتی نانویسندن، تجربه اولشونه، ولی خب به خوبی تونستن از پس نوشتنش بر بیان و خب خیلی هم کتاب خوبی شده. الان که من دارم با شما صحبت میکنم 2 ماه کتاب به بازار اومده ولی الان به چاپ سوم رسیده.
چقدر خوب، پس مورد استقبال قرار گرفته.
بله بله.
بازخوردهایی شما داشتید؟ گفتگوهایی داشتید بعدن با خوانندگان کتاب؟
بله، خیلی بازخورده خیلی خیلی مثبتی. من خب مثلا شبکه‌های اجتماعی، اونایی که یک نگاهی دارن به کتاب، اونا رو خیلی من خودم رصد میکنم، نگاه میکنم، بعد خیلی خواننده ها با خودم ارتباط میگیرن و میگن که اولا چقدر جای همچین سوژه‌ای خالی بوده و چقدر ما الان به خودمون میایم میبینیم که چقدر میتونیم همدلتر باشیم با این آدم ها، چقدر میتونیم خودمون رو جای اونا بذاریم و چقدر میتونیم صبورتر باشیم. جالبه چند نفر به من گفتن که بعد از خوندن این کتاب حس کردیم که چقدر رنج شخصیمون موهوم بوده، چقدر انگار زندگی برامون یه معنای دیگه پیدا کرده، انگار صبورتر شدیم و مثلا به خودمون میگیم که ای ما کجا ایستادیم، ما چه توقعی داشتیم از دنیا و چه آدمهایی هستن که چه صبوری‌هایی دارن.
بله، یعنی شنیدن رنج‌های دیگران که خیلی میتونه بزرگتر باشه.
بله،
در مقابل رنج‌های کوچیک ما.
بله.
چی شد که تصمیم به در واقع نگارش این کتاب گرفتید؟
خب دنبال سوژه خیلی خاصی میگشتیم، نشسته بودیم یه بار در تحریریه انتشارات در پاییز 402 و داشتیم فکر میکردیم که خب چه سوژه‌ای الان این روزها خیلی میتونه مخاطب رو درگیر کنه. فکر کردیم به رنج، فکر کردیم به اندوه، فکر کردیم به سوگ، به فقدان، درباره مثلا حتی رؤیاهای فراموش شده. بعد اینو به خودمون اومدیم دیدیم مراقبت همه اینها رو در خودش داره. مراقبت انگار همه اینهاست. حتی میتونه باشه و نباشه. و خیلی مرز باریکی هست بین اینها. سوره مراقبت رو انتخاب کردیم و حتی مثلا ما در این کتاب داریم کسی که سالها درگیر فرایند ناباروری بوده و داره از رؤیاش مراقبت میکنه، کسی که داره در مراحل درمان ناباروریه و هی هر لحظه داره خسته میشه، داره میخواد بشینه از بابا بگیم من دیگه نمیتونم این مسیر رو برم، این فرایند جانکاهیه. یا عرض کردم خدمتتون کسی که در فرایند فرزند خوانده پذیرفتنه، خیلی روایت خوندنی نوشته. کسی که اینجا داریم از دوستان نوشتن روایت مراقبت از سالمند.
بله
بله، تک تک اینها میتونه مخاطب رو به فکر فرو ببره و ببینیم که چقدر دنیا با این مراقبان زیباتره.
بله خانم ستوده، من میخوام دغدغه های فکریتون، چون مشخصه که شما دغدغه مند هستید در این خصوص، پیامتون یا اون دغدغه های فکریتون رو در قالب چند جمله به شنوندگانمون بفرمایید.
واقعیتش من با خودم فکر کردم که ما خیلی وقتا حرفشو میزنیم، شعارشو میدیم، میگیم که خب حواسمون هست، حواسمون به هم دیگه هست، اما وقتی پای حرف همچین آدمایی میشینی میبینیم که حواسمون نبوده. این حواس جمع کردنه، اینی که ببینیم دیگری در چه حالیه. تو دنیای امروز که ما آدم ها اصلا انقدر دنیای پیچیده، پر از استراب، پر از پیچیدگی های ناگهانی و پر از بحران. من در مقدمه این کتاب هم نوشتم، یک روانشناس مشهوری هستم به نام اریک اریکسون که میگن که انسان در هر دوره از زندگیش با یک سری بحران روبروه. لاجرم این بحران ها با یک کدوم از این فضایل اخلاقی حل میشه. آدم بزرگسال، آدم بزرگ ها با یک بحرانی روبرو هستن به نام زایندگی در مقابل رکود. اگر به فضیلت مراقبت از دیگری برسه، در گذر از اون بحران موفق میشه. و چقدر زیبا، یعنی ما وقتی دارم به این موضوع فکر می‌کنم که ما میتونیم حواسمون رو به دیگری بدیم، مراقب دیگری باشیم، چقدر راحت‌تر میتونیم این مرحله سخت از بزرگسالی رو بگذرونیم.
بله بسیار خوب، خیلی لطف کردی. در پایان اگر نکته خاصی در مورد، من فراموش کردم بپرسم، فقط چندمین کتابتون بود که به چاپ رسید؟
این کتاب سوممه. من با ناشران دیگه کارهای دیگری دارم، یک کتاب دیگری هم دارم که الان یک ماه و نیم اومده به بازار و در حوزه والدگری مادری، فوت و فن مادری.
بله اونم یه جورایی در واقع همون مراقبت هم میشه.
بله مراقبت فیزیکی و روحی و روانی از مادر و کودک، یک جورایی رشد مادر و کودک از تولد تا یک سالگی.
خانم ستوده، نکات مثبتی که از این کتاب، در واقع خروجی مثبتی که این کتاب داره و میتونه برای افراد مختلف جامعه باشه، میتونید به چه مواردی اشاره بکنید؟
یه چیزی که خیلی من دغدغمه و فکر میکنم بهش اینه که درسته که حالا ما در روند این کتاب داریم آدم ها رو آشنا میکنیم با تنگناهای مراقبت، با سختیهای مراقبت، ولی همه اینها چیزی از مسئولیت نهادهای اجتماعی برای حمایت از مراقبت شونده و خود این مراقبان کم نمی کنه.
البته خانم ستوده، میان کلامتون بخوام کامل بکنم، به صورت اختصار نکات الگویی دقیقا
دم از اون کنم خدمتون.
بله بفرم.
اینی که مراقب داره میدوه، داره تلاش میکنه، داره دست و پا میزنه، داره دووم میاره و داره یک دلخوشی های کوچیکی رو تو مسیرش پیدا میکنه، اما باز همین سوال هنوز پابرجاست که این روزها چه کسی مراقب مراقب هاست. خیلی ما تلاش داشتیم که حواس جمعی رو به این نکته معطوف کنیم.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از توضیحاتتون. یک بار دیگه بهار قرآن و بهار طبیعت رو خدمتتون تبریک میگم. امیدوارم که در سال جدید شاهد موفقیت‌های بیشتر شما باشیم.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر.
لطف کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فاطمه ستوده، نویسنده کتاب ما ایوب نبودیم، در حوزه روایت تجربیات همراه ما بودن در برنامه یار نو. چیزهایی که به دنبال آن می‌گردی همه در همین دنیاست، اما تنها راهی که آدمیزاد بتواند 99% آنها را ببیند در کتاب است. در ادامه برنامه یار نو در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده بخشایی از کتاب ما ایوب نبودیم باشید.
کاری از دست ما ساخته نیست. ساختار مغز طوری آسیب دیده که امکان بهبودی وجود نداره. معمولا این بچه ها شفافترین صحنه زندگی هم تا امروز همین تصویر است. صبحی که پزشک مغز و اعصاب بیمارستان اطفال ایستاد کنار تخت دختر 10 ماهه من و این جمله را گفت. دکتر 2 کلمه از جمله آخرش را خورده بود. به من رحم کرد لابد. بدون هیچ سوال و حرف اضافه دیگری پرسیدم چقدر زنده میمونه؟ دفتر کوچک سیمیش را بست و گذاشت توی جیب روپوشش. به نحوه مراقبت شما بستگی داره. وقتی این را میگفت برخلاف جمله های قبل مستقیم به چشمهایم نگاه کرد. انگار ناگهان مرعی شدم. همه چیز به مراقبت من بستگی داشت. همه چیز یعنی مرگ و زندگی دخترم. مگر من مراقبت از یک بیمار مغزی را بلد بودم؟ 27 ساله بودم. دختر آخر خانواده پر جمعیت و عاشق بچه. تا بهار 95 حتی یک بار نوزاد نارسی با مشکلات مغزی ندیده بودم. اسم هیدروسفالی تا آن روز به گوشم نخورده بود. حالا خانم دکتر میخواست هلم بدهد توی زمین بازی که کلن ازش بیخبر بودم. حال بازیکن ذخیره و همیشه نیمکت نشینی را داشتم که دقیقه های پایانی نیمه دوم مربیش آمده و دم گوشش گفته باید به اینو که حمله قهرمانی ما به تو بستگی داره. تا آن وقت مرگ و زندگی کسی به من سنجاق نشده بود. مرگ و زندگی که جای خودش را داشت. هیچ وقت در متن ماجراها نبودم. همیشه در حاشیه و گوشه امن خودم زندگیم را می کردم. هیچ کس به من نگفته بود مادر شدن می تواند اینقدر پیچیده و سهمگین باشد.
به پایان برنامه یار نو رسیدیم. سپاس از همراهیتون. یک بار دیگه سال نو رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. نماز روزهاتون مقبول حضرت حق انشاءالله. در این برنامه در خصوص کتاب ما ایوب نبودیم با نویسنده کتاب خانم فاطمه ستوده گفتگو کردیم.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه های داخلی
در سال سرمایه گذاری
برای تولید. سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
عاشقا و گلا شمع و ستاره باز، جشن عید و لحظه ی روبوسی گلهاست. دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست. جشن عید و لحظه ی روبوسی گلهاست. دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
تهران معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
سفره من سفره تو با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
در ماه میهمانی الهی واسطه ای شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برم امام رضا، گزارش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت؟ حرمت ندارم هرگز دست از کرمت. کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم، توی نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 8 در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، وقتتون به خیر و به مهر و به عشق باشه. انشالله در روزهای خوش ماه مبارک رمضان هستیم، ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، و داریم کم کمک میرسیم به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس. بله، روز قدس فرصتی برای اثبات این حقیقت هست که ایستادگی در برابر ظلم وظیفه انسانی هر بزرگوار و هر انسان جوان مردی هستش. در روز قدس مردم شریف ایران هم نوا با مردم مظلوم غزه در مسیر آزادی گام برمی‌دارن. روز قدس نماد پایداری هست، پایداری مردمی که هیچگاه تسلیم نخواهند شد.
امروز مسئله فلسطین